بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین درس جلد اول معرفت نفس. عرض کنم عزیزان، در همین داری که تشریف دارید با سه عالم مواجه هستید. یک عالم، عالم ماده. یک عالم، عالم مثال یا خیال. یک عالم، عالم حقیقت. همینجا که تشریف دارید، آیندتونم از اینجا میرید در عالم مثال که به اسم دیگری آن را عالم برزخ گویند و عالم حقایق عالم قیامت شماست. حالا عالم طبیعت که عالم اینجامونه همش مادن، با صورت سر و کار داریم. عالم خیال که باز اینجام تشریف دارید، با آن که با صورت سر و کار دارید ولی صورت، صورت واقعی و حقیقی نیست، مثل خواب که میبینید. عالم توهمه، عالم خیاله. ببینید شما تو بستر خوابیدید، خواب میبینید مثلا الان دارید توی رودخانه شنا میکنید. اگه رودخانه توی بستر بود، بستر و تخت خواب و همه رو آب میبرد. یا اینکه نخیر، خوابیدید، خواب میبینید پناه بر خدا منزل آتش گرفت، در حالی که هیچ خبری از حرارت توی بستر نیست. معذالکی که شما صورت میبینید، درخت میبینید، ستاره میبینید، ماه میبینید، اما واقعیت نداره. حالا این برزخ هم همطوره. تو قبرم انسان ببینید نیست که تصور کنید من تو عذاب نیستم، چون واقعیت نداره. آخه تو عذابی وقتی که خواب بد میبینید، ببینید حتی بیدار که میشید ببینید ضربان قلبتون زیاد شده. ای واقعا ساعت نگاه رنگتون هم بکنن، رنگتون هم پریده، یعنی در عذاب بودید، با اینکه عذابو جنبه مادی نداشته. حالا برزخ متصل یعنی بعد از مرگ همجوریه، یا انسان در کیف و لذت و خوشیست اما بدنی در کار نیست، اما بدن میبینه، یعنی میگه دارم میسوزم اما بدنی وجود نداره که بسوزه، یا در خوشی و کیف است با آنکه از قدم بدنی نیست. برزخ اینجوری، یعنی خود لغت برزخ یعنی میانگین. میانگین یعنی وسط تجرد صرف و عالم ماده. عالم ماده که شرایطش خوندیم، طول، عرض، عمق، مکان، زمانمند، همه اینا شرایط ماده بود. حالا شرایط تجرد هیچی چیه نیست، طول نداره، عرض نداره، زمانمند نیست، وزن نداره، محل نمیخواد که روحتون اجوریه. بین این دوتا یه فاصله یه که با آن که هست نیست. حالا یه برزخ متصل هم داریم که الان باهتونه، او خیاله. بنده خیال میکنم که حالا فرض بفرمود من اگر رئیس جمهور بودم این کار انجام میدادم، این کار انجام میدادم، برنامه ریزی میکنم، نقشه ریزی میکنم، بعد میبینی ایداد بیداد، همون تو رخت خواب که خوابیدم هیچ مقامی هم نیست، هیچ پستی هم نیست، بلی داریم میبافیم. الان تو بیداری میبافیم، گاهیم تو خواب. خیلی از خوابها همین خیالاتیه که تجسم پیدا میکنه در عالم خواب. پس الان شما در سه عالم به سر میبرید: عالم روح صرف و حقیقت صرف، عالم برزخ که بهش میگیم عالم وهم یا متوهم خیال، عالم ماده که آن چیزی که با حس درک میشه. حالا او تکه‌ای که واقعا الان داریم و مطلقا رنگ مادی نداره، او الان با روحتون هست. چیزی که ایشون میخوان حالا بگم، ببینید معنی محبت. محبت چیست؟ محبت وزن چقدره؟ طول چقدره؟ عرض چقدره؟ هیچی چیا نداره. زمان داره محبت؟ نه. محبت تجرد صرفه. یا بفرمود علم. الان این درک میکنیم؟ یه الان این درکو در خود جانتونه، در نفستونه، چون هیچ صورت مادی نداره. محبت چیست؟ علم چیست؟ فتوت چیست؟ اما گفتم برادرت به تو محبت دارد. ای آمد تو عالم خیال، برای که یه صورتی از برادر میاد جلوتون، یه نقش از اون میاد جلوتون. ای آمد تو عالم توهم، و اما خود برادرتونی که میبینید یا اثر از آثار کمک میکنه بهتون، یا اثر اونی که میبینید او عالم ماده. پس یه عالم ماده بود که با حس درک میشه و او شرایط ماده رو که خوندیم داره. یه عالم وسط بین تجرد است که او عالم خیال و وهم است. یک عالم تجرد صرف دارید که او اصلا نه زمانمند است، نه طول داره، نه عرض داره. هر کدوم اینا هم در یه مرحله از جانتونه. اولی تو بدن و چشم و گوشتونه، دومی تو عالم خیالتونه، سومی مطلقا مربوط به عالم روح هست. حالا او قسمت آخر که بهتون عرض کردم اصلا رنگ مادی نداره، طبعا ظرفش هم رنگ مادی نداره، طبعا ظرفش هم تجرد هست که او رو ما بهش میگیم صورت علمیه. طبق اصطلاحاتی که ایشون قبلا هم خوندیم، صورت علمیه یا صورت عقلیه، دارنده او میشه عالم یا عاقل. او چیزی که دریافت کرده میشه معقول، اسم مفعولش. حالا در عالم وسط میشه چی؟ وهم، توهم، متوهم. فاعل متوهم، او چیزی که دریافت کرده وهم و توهم. در عالم حس هم که حس و حاس و محسوس، اینا کلن در عالمی که الان باهاتون هست. حالا در آینده هم عرض کردم تو برزخ همه حالت ها هست، تو برزخ رنج هست، تو قبر المؤمن حفرتون من حفرات نیران، قبر المؤمن حفرتون روزتون من روضات الجنه، باقی است از باغهای بهشت. در حالی که ایزی رو که نگاه بکنید میبینید هیچ خبری نیست. قبر الکافر حفرتون من حفرات نیران، چرا که این روح الان همراه خیالات و وهمها و او وضع دنیایی و اکتساباتش وارد عالم دیگه شده، اینا رو با خودش میبره. مؤمن هم انوار با خودش میبره. حالا بین این دوتا عرض کردن و منهم برزخون لا یبقیان، که تجاوز نمی کنه ای به او و او به این، یعنی هیچ عالمی و عالم دیگری تجاوز نمی کنه. معذره که الان هم تو خدا خواسته که در این عالم که هستید درک هر ستاره می کنید، درک هر سه عالم می فرم. ببینید شما الان از محبت لذت می برید، حتی جدا جالبه که ما ربطی به خودمون هم نداشته باشیم، از محبت دیگرون لذت می برید. بفهمید یه کسی پنجات یتیم اوورده داره و در نهایت خدمتگذاری ازشون پذیرایی می کنه. نه شما یتیم هستید نه چیزی به شما داده، اما این رو دوستش میدارید، وقتی داستانش میخونید لذت میبرید. به فرمود حالا چه جنایت ها داره در مثلا هرزگوین میشه، منظره رو که میبینیم متنبوهی که هیچ بلایی به سر ما نیمد، کاری ما نداره. انسان اینوری نمار روح ها انسانه که میخوام عرض کنم اگر حالا همه این خصوصیات در جان کسی باشه، اصلا بذر خوشی در جانش قرار گرفت. خلاصه مرقوم بفرم. خلاصه درس پنجاهم، پایان جلد اول. در دروس گذشته برای ما روشن شد که صور معقوله مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است و نیز ظرف و وعاء آن نیز با آن سنخیت دارد و آن هم سلول مغز و یا عضو دیگر نیست، بلکه موجودی است مجرد که ظرفیت پذیرش دنیای معرفت را دارد که همون نفس و روح باشد. در این درس نکته دیگر را به دانستنی‌های گذشته بیفزایید و آن این که همه معلومات ما که در نفس خود داریم صور علمیه نیستند، چیزهای دیگری را ما در خزانه نفس داریم. برای مثال شما همه مفهوم محبت را می دانید. این مفهوم هیچ رنگ مادی ندارد. این را هم جزء صور عقلیه که در خزینه نفس است جای دهید. اما یک وقت محبت فلان شخص را در نظر می آورید. اینجا محبت دیگر مطلق نیست، بلکه مضاف به شخصی است مادی. این نوع صور را صور جزئی می نامند و در کتب عقلیه معانی جزء را موهوم و متوهم می نامند و قوه مدرکه آن را واهمه گویند و عمل واهمه را توهم نامند. و در حقیقت وهم همان عقل است که از مرتبه خود پایین آمده و و موهوم هم همان معقول است که باز از مرتبه خود ساقط شده است. فرق بین این دو این است که معقول کلی است و از ماده مبراست، اما موهوم دارای خصوصیات ماده است، نظیر شجر و درخت یا انسان و زید. قوهی که اشیاء را با وضع مادی ادراک می کنند خیال و قوه مخیله و صورت مدرکه را خیال گویند و فعل آن را تخیل نامند. مثال آخر، جمله آخر دقت بفرمایید. یا من میگم اشیاء مادی که میبینید یا نبات است یا حیوان است یا جماد است. ببینید یه چیز کلیه. وقتی ما میگیم نبات چیز جلو شما نمیاد، فقط یه مفهومه. تمام اشیاء مادی که دور بر ما هستن از سه چیز بیشتر نیست، بیرون نیست: نبات، حیوان، جماد. هیچ جلوتون نمیاد، فقط تفکیک بود. این کلی، این صورت عاقل است، مال عقله. اما بنده میگم درخت نارنج جز کدوم میشه؟ شما میگه جز نباته. الان درخت نارنج اومد تو ذهنتون، نتیجتاً این توهمه. او چیزی که الان درخت نارنج ما جلومون هست میبینیم، این عالم محسوس است و باعث درکش. این کلن مادیست. اوی که تو ذهنتون آمد برزخه. او که گفتیم نبات که هیچ صورتی در روتون نمیاد، او تعقل صرفه و جاش در نفس. از کنم پایان درس 50. ببینید برای عزیزانی که نمیدونن، یا آیه در قرآن، آیه آخر سوره فصلت: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. به زودی نشان دهیم بدیشان برای کسب معرفت آیات خود را در جهان طبیعت، یک، دو، در نفسهای خودشون، تا بدونن که اوست برحق. پشت سرش میفرماد اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. اصلا نیازی نیست نه به معرفت آفاقی نه به معرفت انفسی. آیا کافی نیست برای ایشان که او بر هر شیء حضور دارد؟ اولی رو بهش میگن سیر آفاقی، دومی رو بهش میگن سیر انفسی، سومی رو بهش میگن برهان صدیقی. حالا ما فکر کردیم که روی ست و بحث ای آیه ست کتاب بنویسیم. حالا البته تجلی اول مقدم است، تجلی دوم سیر آفاقیه، تجلی سوم هم که اخیراً منتشر شده و عزیزان اکثراً دارن سیر انفسیه. یعنی همیه، همین درس معرفت نفسه، اما عرایز بنده گونه دیگری. خب برگردیم روی جناب حافظ: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کآخر سبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بر من دید منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. باقی ماند سطر آخر که این غزل مطلع دیوان جناب حافظ تمام میشه و سطر آخرم یک مصرعش عربی: حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. مصرع عربی معنیش میشه: چون ملاقات کردی آن که را دوست می داشتی، دیگر دنیا را واگذار و رها کن. خب از این کنم بحث حضور و غیبت در عرفان که در مصرع اول به چشم خوره دو بحث بسیار مهم است. شما مسبوق هستید که کسالتی که هممون گرفتارش هستیم و عزیزانم میان هی میگن آ چه کار کنیم، او یکی دو رکعت نماز نمیتونیم بخونیم با حضور قلب. حالا آن چیزی که اسمش میذارید توجه تام به اون چیزی که مورد نظرتونه، او حضوره. و آنجا که نتونید حضور دریافت کنید، غیبت. حالا ما واقعا در نماز حضور داریم یا غائبیم؟ فقط لب و زبانم در کاره، اصلا قلبم در کار نیست. که نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. سنم هم یکی دو تو نیست، هزار تو سنم داریم. این سنم ها اصنام نمیگذارن که ما یه نمازی بخونیم. یک بحث روانشناسی است که انشاءالله به این مسئله بهتون کمک میکنه. عزیزانی که آموزش پرورش هستن خوبی مسئله رو میدونن. مسئله ایست در روانشناسی به نام تداعی و معانی. تداعی معانی که معانی که در ذهن شما میاد با هم ربط داره، یکی دنبال یکی دیگه، یکی دنبال یکی دیگه، یکی شما میبینید دنبال این صد چی دیگه میاد و تو ذهنتون اینا نقش میبنده. یه را نگاه میکنم، ای من کجا بودم، به کجا رسید. این بهش میگن تداعی معانی. تداعی معانی روی سه اصل، حالا اصولشی که از کدام روشن براتون میشه. یکی مشابهت، یکی مجاورت، یکی تضاد. یعنی بنده الان دیدم که یک کسی، فرض کنید پیرمردی تو خیابون میخواست از این خیابون بره او خیابون، یه دفعه دیدم که یه جوانی آمد دست ایر گرفت با نهایت محبت، نمیتونست بره، دست گرفت جلو ماشینا ایر ردش کرد. ایر دیدم. حالا دنبال یه مشابهت میاد، یعنی یادم میاد که یکی دیگه هم یه همچیکاری کرد، یادم میاد که یک کسی تصادفان برای این کار خودش رفت زیر ماشین. ببینید هی میاد، هی میاد، هی میاد. این مشابهت یعنی نظائر این منظر و حال رفت شده، ما نظائرش میاد تو ذهن. این مشابهت. مجاورت او چیایی که همراهی بود، یعنی پیرمردو هم میاد جلوم، تاکسی هم که میخواست رد بشه بایستد به دو سه تا لاغزت خون، او هم میاد جلوم. اینا که همراهی بودن میاد جلوم. یا که نخ تضاد عکس اینه، یعنی یادم میاد که یه روزی مدتا یک نابینایی میخواست از این ور خیابون بره او ور، به هر کی میگفت معلش نمیذوش. این ستو همراه با دیدن یه منظره اول ممکنه دنبالش بیاد تو اذهان من. مجاورت، مشابهت، تضاد. یه مثال دیگه، شما یه کسی تو خیابون میبینید یادتون میاد که آیره که دیدمش، خواهرشم میشناسم، برادرشم میشناسم. راستی وقتی همسایه ما اینا بودن، عرض میکنم پدرش با من چی میگفت، با من چی جوری رفتار کرد. اینا مجاورته، چون همراه دیدن ای اونا هم اومدن جلو شما، مادرش و پدرش و خونش و محلش اومد. این مجاورته. یکی میبینید این شکل پلان رفیقتون بود، این مشابهته. یادتون میاد به اون رفیقو، یه سلسله خاطرات از اون رفیق دنبالش میاد. ما هم کلاسی بودیم یه وقتی، چجوری با هم رفیق بودیم، مدت ها پیداش نیست، نمیدونم زندن، نمیدونم مردن، راستی چیال چه روزی با من چی گفت. اوه هی میاد میاد میاد. این هم مشابه. تضادم عرض کردم، گاهی میبینید یک عمل خوبی از این میبینید یادتون میاد عملای بدی که از دیگری دیدید. این کل این میشه تداعی معانی. ای وای به این مغز ما. حالا ما میخوام روی امری تمرکز پیدا کنیم، نتیجتاً کل این مسائل از این برای از او برای از او هر ماره به سوی خودش میکشه و یک پریشانی در کل محسوسات ما ایجاد میکنه. حالا این مسئله روانی رو که شناختید چه کنیم که داستان کم بشه؟ وقتی نگاه میکنید ببینید همه این بلاها از راه حس وارد شد. اگه شما این منظره رو نمیدیدید این صحنه هم پیش نمیامد. بنابراین الان این مسئله برای همه تون روشنه که مثلا موقعی که میخود در یه مسئله دقیق میشید چشتون میزد رو هم، این سرتون دست کنه جوری میگیرید چشاتون میزد رو هم، میخوام یه مسئله یادم بیاد یادم نمیاد، چشم راه حواس بسته شد. وقتی راه حواس بسته شد درون روشن میشه. از این مسئله استنباط میفرمود که حضرات روحانیون وقتی مثلا میخوان مجلسشون گرم بشه، یعنی حال روحانیت پیدا بشیم که چراغا رو خاموش کن. چرا چراغا رو خاموش میکنی؟ برای که محسوسات بره عقب، هر کسی به درون خودش نگاه بکنه. این راه عملی روانی تمرکزه. هرچی کمتر ببینید، هرچی کمتر بشنوید، هرچی کمتر ملامسه داشته باشید تا طبعا عرض کردم به درون بهتر می پردازید. یک کاری بکنیم برای مخصوصا تمرکز کم ببینیم. دستور آخوند مولا حسین قلی همدانی به سید محمد ایروانی عالم بزرگ تبریز زیاد من عرض کردم، ولی کوتاه و مفید برای همه عزیزان است. او بزرگوار، خودش روحانی بزرگی، سید محمد ایروانی عالم بزرگ تبریز، این بزرگوارم عارف زمان، ایشون نامه می نویسه به آخوند مولا حسین قلی ساکن نجف که آقا یه دستور سیر سلوکی بید من. و آخوند مولا حسین قلی یه کاغذ ریزه قد یه کاغذ سیگاری برداشته یه خودکار گرفته ازش روش نوشته این جمله: الحذر الحذر من اربع قواط، دوری دوری از چهار راه زن. و خیلی قشنگ گفت: دوری دوری از چهار راه زن. کثرت الکلام، زیاد حرف زدن. کثرت الطعام، زیاد خوردن. کثرت المنام، زیاد خوابیدن. و کثرت معاشرت مع الانام، زیاد با مردم معاشرت کردن. از این چهار تا بپرهیز. وقتی آدم زیاد حرف زد، ای وای از این تلفن، ای وای آخر برج که میاد میبینه چقدر خانم حرف زده، چقدر گرفتاری ها، قصه ای بگو، قصه او بگو، مادر شوهرم چه کار کرده، کار شوهرم چه کار کرده، شوهرم چه کار کرده، یه دمینه آب 50,000 تومن آب پول تلفن تو بده. حالا دوربر هم هم که نشستی من بازی ها هست، یعنی دو تا کلام درست تو حرف مردم خیلی کم یافت. الحذر من کثرت القواط، کثرت الکلام، کثرت المنام. همش میخوام بخوابم، صبح میخوام بخوابم، سحر میخوام بخوابم، بعد از ظهر میخوام بخوابم، هرچی بیکارم خلاصه باید یه چرت بزنم، برای که نظم نداره کارم. کثرت الطعام، پرخوری هم عرض میکنم نور ازتون میبره. وقتی دستگاه گوارش بد کار کرد، قلبم بد کار میکنه، تمام اندام تحت تاثیر دستگاه گوارش. خودتون عرض کردم ایره، همه تون تجربه کردید که عصر ماه رمضان همه تون چه روحانیت جالبی دارید. وای که آدم ساعت هاست گرسنه است، برای همه تون معلوم است. و کثرت و معاشرت مع الانام، امروز نشستیم تو فلان جلسه تا ساعت 11 شب، حالا هم که میخوام بخوابم یه کلمه فلانی به من گفت، هم توی جلومه، هم تداعی ماهانی بیاد، نمیذاره بخوابم. آخر او چی گفت، ای چی گفت، من چی گفتم، شبم تا صبح خوابم نمیبره، هی حرفای یو که تو مجلس گفتیم میاد جلومو، عمرم که اونجا برباد رفته. حالی که ساعت 12 اومدم خونه، میبینی نماز شب که هیچی، نماز صبح هم نمیرسم بخونم، برای که ساعت 1 من خوابیدم، برای که خواستیم خونه یو بریم. نتیجتا وقتی چنین شد خیلی صرفه‌جویی میشه تو زندگانی آدم، از عمرتون خیلی صرفه‌جویی میشه. وقتی صرفه‌جویی شد دنبال فرمایش ایشون، علیک به تقلیبها و تبدیلها به ذکر الملک العلام و السلام، ایشون دستور سیر سلوک. وقتی صرفه‌جویی کردی اینا رو تبدیل کن به عبادت پروردگار و یاد پروردگارت و السلام. الحذر الحذر من اربع قواط، کثرت الکلام، کثرت المنام، کثرت الطعام و کثرت معاشرت مع الانام، و علیک به تقلیبها و تبدیلها به ذکر الملک العلام و السلام. اینا همش برای تمرکز از کردم، برای که انشاءالله به دست بیاریم تمرکزی که خدمتتون عرض شد. حالا نوعاً عرض کردم آشفتگی های ما بیشترش از راه چشم و گوش هست، که اگر بتونیم، نمیتونیم که کور بشیم، نمیتونیم کر بشیم، اما حداقل به ضروریات نگاه کنیم، حداقل به ضروریات گوش بگیریم. فرمایش امام صادق یادتون نره که هر کس به سخن کسی گوش میده عبادت او رو داره میکنه. اگر ای داره از خدا میگه، از معارف میگه، عبادت خدا رو میکنه، وگرنه ای داره حضر میگه، لغو میگه، داره عبادت شیطونی میکنه. این یادتون باشه، گوشتون رو تحت اختیار همه قرار ندید. از این جهت نوعاً عرض کردم، بزرگان سعی کردن خلوت ترجیح دادن بر جمعیتی که نوعاً درش حضر باشه. خود جناب حافظ یونید آرزوش چیه؟ دو یار زیرک، و میشین آدم پلوی آدم روحانی، قرون آدم روحانی، میشینه پر یه رفیقی که خدا رو به یاد آدم بیاد، دلار زیرک از باده کهن دومنی، چاتو مطالب جالبی که واقعا انسان سر کیف بیاره و سرمست خدا بکنه. فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، یه فراغتی باشه، تشویشی نباشه، چهار تا کتاب خوب باشه، گوشه باقی کنار جوی کنار چمنی، من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پی مفتند خلق انجمنی. من بهترین مقام این منزل رو میدونم، ولو همه مردم به مخالفت کنند. پشت سرش هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. خوش به حال اون کسی که قناعت گزید و تونست عمرشه صرف عبادت و معرفت خدا کنه. حالا از کدام میخوام نماز بخونیم، احتیاج به تمرکز داریم، میخوام دعا کنیم، گاهی هست که از کدام این دعاهایی که میخونیم و اصلا هم نمیدونیم چی میگیم، حواسمونم جایی نیست، اصلا به خدا حرف ما نمیزنیم. میخوام دعا کنیم، احتیاج به تمرکز. میخوام چهار صفحه قرآن بکنیم، اگه بخواد با قرآن با معنیش نیاز به تفکر داره، تفکر نیاز به چی داره؟ نیاز داره به این که من جمعیت داشته باشم، نه متفرق باشم. خدا در دل متمرکز جای میگیره، در دل پریشان خدای تعالی نمیاد، برای که دل سراپرده خداست. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله. دل سراپرده خداست، همه را نده تو دله. حالا عرض کردم اقلن موقع نماز آشفت بازار دلم نباشد، هر کی شد محرم دل، ما محرم دل میشیم، حافظ همه اینا. هر کی شد محرم دل در حرم یار بماند. او الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، که دیروز عرض کردم، آنهایی هستند که محرم دل شدند، یعنی سر در گریبان خود دارن. هر کی شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند. او کسی که واقعا لذت انس با خدا رو چشید، جاوید اونجا گرفتار خواهد ماند. حالا حافظ معتقده چون ما نچشیدیم این حالوره، دنبالش نیستیم. او که واقعا لذت تمرکز و اون این رو بتونه عرض کنم، میترسم از بحث خارجه، ولی یادتون باشه که از این تمرکز الان تو غرب دست به دامن تمرکز شرق شدن، اومدن رفتن سر وقت هندی ها مسئله یوگا رو گرفتن جلو. یوگا اونجا فهمیدن که یه خبری تو نفس آدم از هندی ها فهمیدن، چینی ها فهمیدن، یه خبری تو نفس هست که وقتی تمرکز پیدا میکنه نورانی میشه. راست هر دینی میخوای داشته باش، آشفت و بازار خارج رفت کنار، من به خود میدگرم. وقتی به خود نگرفتم میبینم یه حال خوشی پیدا کردم، حال ضعف اعصاب، پریشانی، گرفتاری های غرب دست به دامن شرق شدن برای یوگا. کلاس ها شنگن در آمریکا برای یوگا درست شد. حال یوگا چه کار میکنه؟ میگه بیشین روی نقطه نگاه بکن، هست فکری اومد بزن عقب، اینا رو شروع میکنن، امروز 2 دقیقه، فردا 5 دقیقه، پس برو، بعد میبینن حالشون درست شد، پریشانی ها رفت برای تمرکز. ای داستان عرض کردم، داستان یوگا ما نمیخوام باز کنیم، ولی میخوام بتون عرض کنم بدون یه خبری تو نفستون هست. آرامش نگرش به درون انسان است. جناب حافظ میگه چون نچشیدی دنبالش نیستی. از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. یعنی پریشانی که برای من الان هست، اگر بچشم لذت حضوره، وقت میفهمم که من کجا بودم و حالا کجا هست. از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. در جای دیگه بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور، به فیض بخشی اهل نظر تا. از اونوی که از این راه رفتن استفاده کن. حالا یک کمی سطح بحث بیاریم بالاتر، در مطالب عرفانی یک غیبت و یک حضوری داریم، اونم بفهمیم. امید که خدای تعالی دست ما رو به این جهات بند کنه. هر آن کس که تمرکز حضوری با پروردگار پیدا کرد، از عالم بیرون غائب میشه. یعنی دیگه چیزی از عالم بیرون نمیفهم، حتی میرسد به جایی که از خودم خبر ندارد، فنای در محبوبه. یعنی غائب میشود از ما تولا و حاضر میشود در حضور پروردگار. این کار کار عشقه. خب بیام تو محسوس ریز ریز انشاءالله سرنخای عرفان در براتون باز میشه. تو عالم محسوس عرض میکنم یه دفعه هم گفتم، اسمعیل میگه، اسمعیل دبیر مأمونه، یه آدم دانشمندی هم بود، ایشون میگه تو بیابان بادیه نشینار مهمان بودم، صبحگاهی از خیمه آمدم بیرون گردش کنم، برخورد کردم یک پسرک جوان، یعنی خیلی زرد و ضعیف و لاغر. از یه کسی پرسیدم آقا این چه کسالتی داره این چوپان؟ گاه هیچ کسالتی نداره، این عاشق دختراموش و دختراموش روش نمیدن. او چه کار کن؟ وقتی آمدم گفتم این دختر صاحبش کیه، پدرش کیه؟ گفتن تصادفاً میزبان تو هست، همین که مهمونش هستی دختری. ایشون میگه شب سفره رو که انداختم دست در طعام نکردم. گفت چرا نمیفرمون؟ گفتم آقا یه خواهش دارم، اگه خواهشم برآورده کردی من چی میخورم؟ نکردی دست و قضایی تو نخواهم کرد. خواهشی گفتم بابا این جوان در جوانی جوری شده، دختر تو رو میخواد، چرا دختر بشه؟ گفت میدونی که آقا شرعاً مخالف، دختر راضی به ازدواجی نیست، با زور که نمیتونی میکارو، و تصادفاً اینا ایدو پسر برادر منه. من گفتم خب درست میفرمود، اما من شنیدم 5 ساله که ای روی این دختر ندیده. اجازه بده اینا که میگی دخترامو و پسرامو هستن، این دختر اقلن بیاد یه احوال پرسی از ای بکنه، یه دلجوری از ای رو قولتون میدم. من دست کردم در طعام، طعام خوردم، صبح گفتم الوعده وفا، دختر چادر سر کرد گفت بیام یه احوالی از پسرامو بود. حرکت کردیم رفتیم نزدیک خیمه او که رسیدیم مشغول طبخ نان بود در کنار تنور. یه دفعه روش برگردون دید این دختر با من داره میاد، لرزید افتاد تو تنور. تا او رو بیرون کشیدیم قسمتی از بدنش سوخته بود. این کار عشقه. عشق بلایی به سر آدم میاره که نه تنها آدمی از خارج غافل میشه، از خودشم غافل میشه. اینا رو مثال زدم. حالا بیا تو داستان جناب امیرالمومنین معنیش میفهمید. پیکان از استخوان نشسته، علی با آن شجاعت تاب نداره، اما حضرت امام حسن میفرمان به جراح برو، داستان بیهوشی های حاله که نبوده، برو من میدونم چه موقع بیو، موقعی بیو که آقا اینجا نیست، موقعی بیو که آقا در حضور پروردگار. تو سجده تیر میکشن، ایشون نه تنها از پا غافله، از خود غافله. چنان ز خیش تهی گشتم و ز جانان پر، که گر ز پوست در آیم تمام خود اویم. حالا از کدم اینا را وقتی تو عالم ملموس انسان نگاه کرد، حالا خودتون هم اینو دیدید که وقتی تو یک جایی دارید فکر میکنید بهتون حرف زدن نفهمیدید، از خودتون هم غافل بود. چقدر بودی یه اتفاق افتاده، توی فکر هستید، توی اندیشه هستید، بستگانتون آقا بیو سفره یخ کرد، آقا بیو قسم بخون من اصلا نفهمیدم کجا بودی. یکی از عرض میکنم مخترعا تو آزمایشگاه داره کار میکنه، یه وقت عرض میکنم ساعتش انداخته تو جوغن، با دسته جوغن داره میکوه، حدیدم متوجه میشه که آقا چه کار کردم، من به جای دارو ساعتم انداخته. یعنی حالا داره تو همون موضوع تحقیق داره تفکر میکنه، اما از خود و ساعت و همه چی غافله. این میخوام بهتون عرض کنم شوخی نیست، واقعیتیه. حالا عرض کردم ما دستمون به جا نمیرسه، فقط خواستم معنی لغت حضور و غیبت. آن کسی که توانست در حضور پروردگار قرار بگیره از این طرف غایبه. به خیلی از بزرگان تازیدن که اینا شعور ندارن، اینا دیوانه هستن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابت، خیلی ها به من میگفتن آما به ایشون که سلام میکنیم ایشون جواب نمیده. من بعد میدونستم چون اصلا نبود اینجا، خیلی در خیلی از معاشرت ها واقعا نبود، یعنی سلام افراد نمی متوجه نمی شد، نه اینکه خدایی نکرده میخواد. کسی بود که مخصوصا در برابر جوانی که می دونست عاشق سراپا بلند می شد، در برابر سادات سراپا بلند می شد، ولو توی مجلس 30 دفعه باد بلند می شد. اما خب یه جمعی گفتن جواب سلامونم. من می دونستم که آقا نیست اینجا. خیلی ها اصلا بزرگان چرا بزرگی نیامده که او رو دیوانه نخونن؟ اشرف مخلوقات جناب رسول الله چار جای قرآن مطرحه که خدا می فرماد ما علیک به مجنون. او دیوانه نیست، دیوانه خودتون. اولئک هم الصفها ولکن لا یشعرون. چرا به اینا میگفتن صفی؟ چرا به اینا میگفتن دیوانه؟ برای که او آداب معاشرتی که تو میبافی، ارادتمندم آقا، نوکرم آقا، قربانت آقا، این تعارفوی علکی که میکنیم تا برخورد کردی هزار تو لبخند و همچی که روش برگردان ده تا حرف زشت علیش میزنه. اونا توی عالم ها که نیستن، نتیجه تن یا بد برخورده یا بد اخلاقه نیست. بابا داستان و حضور و قیمت انشاءالله شنیدید از دو کتاب بزرگ عرفانی. هجویری میگه مراد از حضور، حضور دل بود به دلالت یقین، تا حکم غیبی و را چون حکم عینی گردد. یعنی دل آنگونه خدا را نگاه میکند که با آن که خدای تعالی غیب است او را عیناً داره میبینه. مطالب دیروز یادتون هست که در آیه صاحب آیه را ببینه. و مراد از غیبت، غیبت دل بود از دون حق، غیبت دل از ما سوالله، تا حدی که از خود غائب شود تا برسه به جویی که دیگه حواسش به خودش هم مطلقا نباشه. رفته بود خدمت شاه یه سرداری، نه شاه، شاه گذشته، رفته اونجا عرض میکنم صحبت قشنگ صحبت و اینا، بعد نیم ساعت که میاد بیرون تو اتاق انتظار لباسش در میاره، میبینن یه عقرب بزرگی تو لباسش سه جای بدنش زده. اونجا اصلا نفهمیدم چرا، برای که در برابر جلال قرار گرفت، در برابر شاه قرار گرفت، اصلا اونجا نفهمید. یه قصه دیگه براتون، بایزید میگه وارد یک شهری شدم، دیدم تو میدان شهر همه جنجالا. چه خبره؟ یا وقتی رفتم جلو دیدم یه جوان خوش سیمایی رو خوابوندن دارن تازیونش میزنن. هم چی کار کرده؟ گفتن آیا عاشق دختر امیر این شهر شده، میره در خونه اینا مزاحمه، این روز آوردن دارن شلاقش میزنن. من وایسادم تماشا کردم، ولی برام خیلی عجیب بود که این شلاق چه میخوره آخ نمیگه، صداش در نمیاد، تون تون دارن سبت شلاق بهش میزنن. بعد سبت تازیانه تمام شد، همه متفرق شدن، من دیدم جوان داره ناله میکنه. رفتم کنارش نشستم، گفتم جوان نمیخواد ناراحت میشی، دردت خوب میشه، تسکینش دادم. بعد گفتم مسئله چی چیه که موقع که تو کتک میخوردی اصلا صدا نمیدادی، اما الان که دیگه درد تموم شده، تازیانه تموم شده، تو داری ناله میکنی؟ گفت شما از حال من خبر ندارید، من عاشق این دختر بودم، اون موقعی که تازیونه میخوردم این دخترم بایستم و تماشا میکرد، من نظاره محبوب میکردم، چون او رو نظاره میکردم اصلا درد حس نمیکرد. حالا رفتش، حالا که رفتش تمام اندامم داره درد. او یعنی حضور. این مثالا رو که عرض میکنم بیاره کش همش تو نماز که عقرب آدم بزنه، مار بزنه، امام سجاد بچهشون افتاد تو چه، اصلا نفهمیدن. اینا از کردم مسائل بالای عرفانه که خدای تعالی از کردم، چشیدنیست، گفتنیست. خدا انشاءالله به همه ما بچشاند این معانی ره. ابو نصر سراج گوید غیبت، غیبت قلب است از مشاهده خلق، یعنی دیگه قلب خلق نبی، به سبب حضور حق که با صفای تعین آن چرا هم که از اعیان حق در پرده است آشکار میبیند. یعنی اصلا دنیا رو نمیبینه، آن گونه در خدا غرق است که اصلا اثری از دنیا و ماسوا در ذهنش موجود نیست. از قدم حالا یه حرفا از ما دوره، فقط انشاءالله سعی بفرمون که یه نماز اقلن بی خیال بکنیم، یه سلسله مسائل فیزیکیه، اینا رو آسونه. یعنی مسائل فیزیکی تو اتاق کوچیکی، تو اتاقی که خلوت باشه، ای بر رادیو، او بر تلویزیون، او بر بچه صدا میده، او بر اوداد میزنه، او بر بچه ها رو به هم گلاویز شدن، وسط اینا من جانماز بندازم بخوام نماز بخونم، خب هرچی باشه نمیتونه. یه جای خلوتی دکوراسیون نداشته باشه، قاب عکسی چیه که تو نمازم مکروه عکس، برای همین که میخواستن پریشان نشین، عکس جلوتون نباشه، بخاری جلوتون نباشه، چراغ جلوتون نباشه. آداب نماز انشاءالله مستحبات، عبا، سجاده، چادر نماز، مقنعه، اینا نور بهتون میده. تربت حضرت عبا عبدالله، اینا رو آسونه، اینا رو انشاءالله تهیه کنیم. حالا پشت سرش از کردم قبل از نماز یه 4-5 دقیقه بشینم خودمون بتکونم. یعنی چی بتکونم؟ یعنی هر چی که تو مغزمه همون یوگایی که اونا میگن بریزم بیرون، یه 5 دقیقه بشینم، نه خوب نه بد، هیچ چی فکر نکنم. حالا شروع کنم با عظمت خدای تعالی که در نظرم بیاد، عظمت او ذاتی که میخوام در حضورش قرار بگیرم، بشه که انشاءالله اینا مقدمه. حالا باقیش عرض کردم نمیخواد، فقط سرتون تو گریبانتون باشه، یعنی او خدا رو تو آسمونا فکر نکنید. خدایی که اقرب و الیه من حبل الوریده، الهی بده شور و حال و هوای، دل دردمندی و سوز و نوای، نماز شبی عاشقان حضوری، زباران رحمت وضوعی صفای، سجودی به سجاده سبز طاعت، رکوعی به درگاه بی منتهای، نمازی به هر رکعتش شوق و شوری، نمازی به هر سجدهش التجای، نمازی ز اخلاص و اندوه قربت، به قربتگه خاک بانگ رسای، نمازی به معنی بسی بیکرانه، نمازی چو پرواز بی انتهای، نمازی و راز و نیازی به خلوت، در آرامشی گوشه انزوای، نمازی گواه دل دردمندی، تنینی ز جرفای باطن ندای، نمازی علیوار از خیش کندن، رسیدن به معراج روح و رهایی، نمازی که روید گل حمد بر لب، شکوفت به دل غنچه آشنایی، نمازی چو مشکات جان پریشان، همه روشنایی و ظلمت زدائی، همان شب چراغ شب افروز عابد، همان آسمانی کلام خدایی. الهی عطا کن نمازی که باشد منزه ز خودبینی و خودنمایی، خدایا بیاموز عشق حقیقی، بده علم و ایمان و حال و دعایی، حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوى دع الدنیا و احملها.
و صلی الله علی محمد و آله.